بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مفاضله بین المرجحات بود و اینکه مرجح صدوری داریم مثل اعدلیت و اوثقیت و اورعیت و مرجح جهتی داریم مانند مخالفت عامه و مرجح مضمونی داریم مانند علو المزامین و موافقت الکتاب. بحثی بین مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف و مرحوم آخوند صاحب کفایه در این جهت هست که آیا مرجح مضمونی و مرجح جهتی برگشتش به مرجح صدوری است یا اینکه نه مرجح جهتی جداست، مرجح صدوری هم جداست، مرجح مضمونی هم جداست. مرحوم شیخ انصاری نظر مبارکشون این است که این مرجحات هر کدام جدای از هم هستند و اینطور نیست که برگشت اینها به مرجح صدوری باشه. مرجح جهتی یک نوع مرجح، مرجح مضمونی یک نوع مرجح و مرجح جهتی هم نوع سومه. مرحوم آخوند نظر مبارکشون این است که مرجح جهتی و مرجح مضمونی برگشتش به مرجح صدوری است. خب این بحث شروع شد و مطالبی هم در این رابطه بیان شد. یکی از فرمایشاتی که مطرح شد فرمایش مرحوم نعینی بود. مرحوم نعینی موافق با شیخ انصاری است و نظرش این است که این مرجحات با هم متغایر و متفاوتند، برگشت به هم ندارند، به هم برگشت نمی کنند. مرجح مضمونی ربطی به مرجح صدوری نداره، مرجح جهتی ربطی به مرجح صدوری نداره. در این رابطه مطلبی که محقق نعینی فرمودن این بود که بعضی از مرجحات در تحت قاعده عقلائیه است که اون مرجح دیگر تحت اون قاعده نیست، قاعده دیگری وجود داره. مثلا مرجح صدوری این دلیلش بنای عقلا بر حجیت خبر واحد است. خبر واحد ثقه از نظر کل عقلای عالم حجت، نیازی به دینم نداره، به مذهبم نداره، مسلمان باشی، کافر باشی، هر دینی داشته باشی، خبر واحد ثقه حجته، یعنی خبر واحدی که مورد اطمینانتون باشه. تو تمام دنیا خبر واحد ثقه حجته و همین بنای عقلا دلیل بر حجیت خبر واحده. خب پس مباحث صدوری، مرجحات صدوری، اعدلیت، اوثقیت، اورعیت، افقهیت، امثال اینها، مرجحات صدوری، اینها مربوط میشن به این که هرچی اون طرف مورد اطمینان بیشتری باشه، پس بنابراین احتمال صدق خبر بیشتره. به طور طبیعی کافرم که باشه به یک خبر واحد ثقه اعتماد میکنه. ثقه هم مراتب داره، بعضی مرتبه هاش قوی تره، خیلی بهش اعتماد داره، یا کمتر بهش اعتماد داره. وقتی ثقه شد اوثقش هم هست دیگه، اگر اوثق باشه باز همون کافر میگه این به من نزدیکتره، من احتمال قوی تری میدم که این راست بگه، این اوثقه. اوثقیت برای کافر هم هست، برای مسلمون هم هست، برای هر دینی هست. اوثقیت این یک معیار عقلاییه که ثقه در مقابل اوثق، اوثق مقدم است. پس بنابراین مرجحات عرض کنم صدوری برگشتش به قاعده عقلاییه است که میگوید خبر ثقه عند العقلا در کل عالم حجت است. نکته دیگری که نزد عقلای عالم مطرحه این است که در تمام اقاریر و اعترافات، سخنرانی ها، مصاحبه ها، گفتگوها، کتاب ها، نوشته ها، ظواهر کلام حجت است و ظواهر کلام دلالت بر تمام مراد می کند. اینم یه قاعده عقلاییه. آقا شما اینجور فرمودید، بله، خب ظاهر کلامتون اینه، پس مرادتون اینه. یعنی اراده جدیه با اراده استعمالیه مطابقت دارد. مطابقت الاراده الجدیه للاراده الاستعمالیه، یعنی شما هر جوری استعمال میکنید، یه لفظی رو بیان میکنید، محتوای اون لفظ رو هم اراده کردید، شوخی نکردید، تقیه نکردید. هر لفظی رو که هر انسانی میگه ظاهرش اینه که تمام مراد و مقصدش رو میخواد بیان بکنه. این که ممکنه شوخی کرده باشه، این خلاف ظاهره. این که ممکنه تقیه کرده باشه، این خلاف ظاهره. و اینو بهش میگه مطابقت الارادت الجدیه للارادت الاستعمالیه. اینم مورد توافق عقلاست. تمام عقلای عالم تو هر دینی، تو هر مذهبی اینو قبول دارن که هر کسی یه لفظی رو میگه تمام مرادش رو با همون الفاظ بیان میکنه. این که بیاد بعدن بگه آقا من شوخی کردم، ازش نمیپذیرن. این که بگه من این حرف رو زدم ولی تقیتن بود، ازش نمیپذیرن. مگر اینکه انسان علم پیدا بکنه به اینکه این تقیه بوده یا شوخی بوده، و الا به طور طبیعی الفاظ ظواهرشون حجت و دلالت بر تمام مراد میکنه. اینم یه اصل عقلاییه. خب این اصل عقلایی چی میگه؟ این اصل عقلایی میگه اگر یه روایتی از امام صادق علیه السلام یا ائمه علیهم السلام صادر شد، حمله بر تقیهش نکنید، حمله بر ظواهرش بکنید. تقیه خلاف ظاهره. خب پس بنابراین مرجح جهتی تحت یک ضابط است و یک بنای عقلاست و مرجح صدوری تحت یک ضابط است و تحت یک بنای عقلای دیگری. مرجحات صدوری تحت کدوم بنای عقلا هستند؟ اون که خجیت و خبر ثقه عند العقلا. ولی مرجح جهتی تحت کدوم بنای عقلاست؟ این که حجیت و ظواهر و این که مطابقت الارادت الجدیه للارادت الاستعمالیه، این تطابق ارادتین یه اصل عقلاییه. محقق ناینی می‌فرماید همین که دو تا قاعده جدا برای دو تا مرجح پیدا کردید، معلوم میشه اینا یه چیز نیستن، تحت یه قاعده نیستن. اگر اینا یک چیز بودن، برگشتشون مثل هر فرمایش مرحوم آخوند، که مرحوم آخوند میفرماید برگشتشون به یه چیزه، مرجح جهتی هم برگشتش به مرجح صدوریه. اگه اینا یکی بودن، پس بنابراین این تحت دو قاعده نباید باشند. از این که تحت دو تا قاعده هستند، پس معلوم میشه که اینها با هم متفاوتن، متغایرن. این فرمایش مرحوم ناینی. مرحوم محقق عراقی میفرمایند بر این که در اجرای این قواعد، یعنی قاعده حجیت خبر ثقه و اجرای قاعده تطابق اراده استعمالیه با اراده جدیه و حجیت ظواهر، احراز موضوع لازم است. یعنی ما باید اول ببینیم خبری هست تا بحث بکنیم که خبر ثقه حجت است. قاعده حجیت خبر ثقه در اینجا جاری بشه. ما باید خبری باشه تا بیایم بگیم ظواهرش حجت است. اینو بهش میگیم چی؟ میگیم احراز الموضوع. احراز موضوع لازمه. شما در خبر متعارضین آیا احراز موضوع کردید یا احراز موضوع نکردید؟ خبرین متعارضین اصلا خبری هست یا خبری نیست؟ اگر تعارض نبود چرا؟ میگفتید این خبر ثقه است، حجت است. بنای عقلا میگه خبر ثقه حجت. اما وقتی خبرین شد متعارضین، اصلش میره زیر سوال. اصلا خبری نیست. از امام صادق علیه السلام خبری هست یا نیست؟ وقتی خبرین شد متعارضین، شاید هر دوش دروغه، شاید یکیش دروغه، اصلا دیگه هیچ اعتباری به، چون متعارضینه. لذا خیلی آمدن گفتن تعارضا و تساقطا، بعضی آمدن گفتن تخییر، بعضی گفتن تساقط. پس احراز موضوع نشده. یعنی اصل خبر خبرین متعارضین به شما یه خبر درست حسابی تحویل نداده تا در ظواهرش بحث کنید، تا در تقیهش بحث کنید. اصل صدورش زیر سؤاله، چون خبرین متعارضینه. وقتی متعارضین شد، اصلا معلوم نیست صادر شده باشه. احراز موضوع نشده. وقتی احراز موضوع نشد، دیگه این قواعدی که شما میخوایی درباره این خبرین متعارضین اجرا کنید، این قواعد جاری نمیشن. بله یه روایت معتبری وقتی آمد معارضم نداشت، بحث میکنید که میگید خبر ثقه حجته، یه مطلب دیگه هم میفرمایید که ظواهرش حجته، دو تا بنای عقلاست بر این که بله اینا درست. اما وقتی تعارض شد دیگه ضابطه به هم خورد، یعنی معلوم نیست اصلا خبری وجود داشته باشه. اصل خبر رضا، بعضی میگن رضا تعارضا تساقط، اصلا چیزی وجود نداره که شما بخوایی دربارش بحث کنید، یا قائل به تأخیر بشیم یا قائل به تساقط بشیم. پس بنابراین وقتی که ما احراز موضوع نکردیم این قواعد عقلایی جاری نمی شوند. لذاست که ما میگیم تمام این مرجحات برگشتش به مرجح صدوریه که یه زمینه‌ای بشه که یکی از این دو روایت رو ما ترجیح بدیم، بگیم اون روایت رو بذارید کنار، این مرجح دارد، مرجح صدوری دارد، یا مرجح جهتی دارد، یا مرجح مضمونی داره، که همه اینها نقش بازی کنند تا ما بتونیم بگیم این روایت صادر شده و اون روایت صادر نشده. ببینید شما در چنگال تعارض و تساقط هستید وقتی خبرین متعارضین دارید. یک دسته ای از علما میگن تعارضا و تساقطا، اصلا دوتا روایت رو ول کن. یه دسته هم میگن که این دوتا روایت مخیری، یا اینو اخذ کن یا اونو، تعارض کردن ولی یه مخیزن فتخیر، مخیری بین این دو روایت. شما یه جا بلند شدی میگی من شیخ انصاری میگم نه تساقط و نه تخییر، بلکه بیایم سراغ مرجحات. از مرجحات یکی از این دو روایت رو انتخاب کنیم و بپذیریم، یکیش رو رها کنیم. چرا؟ چون مرجح صدوری دارد، خذ به عدله ما، خذ به اورعه ما، خذ به اوثقه ما. این حرف شماست که میخوایی تساقط رو کنار بزنی، تخییر رو هم کنار بزنی، بیایی ترجیح رو بگی. پس شما با ترجیحت با چی داری مقابله میکنی؟ با تساقط. تساقط میگه هیچ کدوم، تخییر میگه یکیش. شما میخوایی چکار کنی؟ بگی تساقط رو من باهاش مخالفم، نگو هیچ کدوم، بگو یکی. حالا که میخوای بگی تخییر نگو، اونی که میخوای انتخاب کنی زل ترجیح رو انتخاب کن، اونی که مرجعات داره. این حرف شیخ انصاری. خب آقای شیخ انصاری، پس بنابراین شما مرجعاتی که بیان میکنی همه چه نقشی رو بازی میکنن؟ عدلیت، اوثقیت، اورعیت، مخالفت عامه، علو المزامین، موافقت الکتاب، چه نقشی بازی میکنن؟ اینا همه این نقش رو بازی میکنن که به شما بگن آقا این روایت وارد شده، اون یکی وارد نشده. یه حرف کیه؟ محقق عراقی. محقق عراقی اومده به محقق ناینی میگه شما میگید این دوتا با هم فرق میکنه، مرجح مضمونی با مرجح جهتی با مرجح صدوری با هم متفاوتن، ولی اینا بحث سر احراز موضوعه. ما هنوز اصلا خبری داریم یا نداریم؟ ما فعلا تو این مقامیم. این مرجحات میان این نقش رو بازی میکنن که ما یه خبری زود ترجیحی داریم در مقابل این دوتا خبر متعارضه، یکیشو رها کن یکیشو اخذ کن. کدومو اخذ کنی؟ اونی که ترجیحات داره، اونی که مرجحات داره. حالا مرجح مضمونی داره، مرجح جهتی داره، مرجح صدوری داره. این مرجحاتی که داشت اینو شما که میخوای بگی مخیری، نگو مخیر، بگو این، اینی که ترجیح داره. این حرف کیه؟ حرف محقق عراقی که مؤید مرحوم آخونده. مرحوم نائینی مؤید مرحوم شیخ، مرحوم محقق عراقی مؤید مرحوم آخونده. خب اینم فرمایش عرض کنم محقق عراقی که در صفحه 273 آیون این بحث ایشون رو ببینید. ولی ما از اول مؤید مرحوم شیخ انصاری بودیم، به نظر ما حرف شیخ درسته و مرجح صدوری و مرجح مضمونی و مرجح جهتی با هم متفاوتن. یکی از مرجحات صدور رو تأیید میکنه، میگه صادر شده، مخالفت عامه کاری به صدور نداره، میگه این روایت صادر شده ولی تقییتنه، موافق با اهل تسنن تقییتن صادر شده، پس به هم ارتباطی نداره. تقیه معناش این نیست که صادر نشده، صدور رو قبول میکنه، منتها میگه تقییتن صادر شده. پس بنابراین مرجح جهتی ربطی به صدور نداره، با صدور مخالفتی نداره، میگه صادر شده، منم میگم صادر شده. اما این چون موافق عامه است تقیه است، این چون مخالف عامه است تقیه نیست، واقعیت رو داره بیان میکنه ولی هر دو صادر شده. پس برگشت مرجح جهتی به صدوری درست نیست، این صدور رو قبول داره مرجح جهتی، فقط توضیح میده، میگه چون این موافق با عامه است این تقیه است، چون این روایت مخالف با عامه است این حکم واقعی خداست. اینو میگه و الا صدور هر دو رو قبول داره. حالا اونا بحثش گذشت، این اصطلاحات خیلی مهم نیست که ما اسمشو داخلی بگذاریم یا خارجی. جزاكم الله، اینم تعبیراتی است که تو کلمات علما هست، من نمیخوام حالا درگیر این مطلب بشیم، میخوایم از مخ مطلب رو بفهمیم که آیا مرجح جهتی با صدور منافات داره یا منافات نداره. وقتی این روایت میگه موافق عامه است اون مخالف عامه است، با صدور دعوا داره یا صدور رو قبول داره؟ نه ببینید، نه اصلا بحث این نیست، بحث اینه که آیا تمام این، چون داره خوز به ما خالف العام، الان بازم میخونیم براتون دلائلی هم که میارن همینه، خوز به ما خالف العام یعنی چی؟ یعنی مرجح صدوری، یعنی بگیر، یعنی اینو بگیر اونو نگیر، اونو اون درست نیست.
اقرب الى صدور
منافاتی نداره، منافاتی نداره که ما میگیم اقرب الی الصدور هست، بله، اما در عین حال این مرجح جهتی با اصل صدور هر دو هیچ منافاتی نداره. یعنی من میگم این روایت صادر شده، اونم صادر شده، ولی یکیش موافق عامه است، یکیش مخالف عامه. خب اونی که موافق عامه است تقیتا صادر شده، اینی که مخالف عامه است تقیه درش نیست. این کجاش با اصل صدور مخالفه؟ آخه شما میگفتید احراز موضوع دیگه، میگفتید باید احراز موضوع بشه بعد بیایید بحث بکنید. میگه ما کاری به موضوع نداریم، ما نمیخوایم نفی موضوع بکنیم. یه موقع شما میگید این صادر شده و اون صادر نشده، یه موقع اینو میگی. در مرجح جهتی ما اینو نمیگیم، نمیگیم این صادر شده اون صادر نشده، میگیم این صادر شده اونم صادر شده، منتها این بیان حکم الله واقعی است، اون تقیه هست. نه حد بحث حتمی نیست، تعبده، تعبده به صدور داریم، یعنی چون خبر ثقه است ما تعبده به صدور داریم، اونم خبر ثقه است ما تعبده به صدور داریم و منافاتی با صدور ما علم نداریم به صدور، ولی هر دو اینا ظاهرا صادر شدن. منتها یکیش رو میتونیم حمله بر تقیه کنیم چون موافق عامه است، یکیش مخالف عامه است. که دوتا رو داره، دو جهت درش داره. بله.
هم صدور رو داره، هم بیان حکم واقعی رو داره.
بله درست. حالا عیب نداره، حالا مرحب فرمایشات مرحوم شیخ، حالا ما بفهمیم حرفایی هم که ما زدیم این رو هم توجه بفرمایید، بعد در مجموع بیایید یک نتیجه گیری بکنیم. نه، وقتی همه مرجحات به مرجحات صدوری برگشت، شاید بتونیم بگیم دیگه در اینجا ترجیح بین مرجحات نیست. مرحوم آخون ببینید اصلا مرجحات قبول نداره، بله ایشون قائل به تخییره، نه میگه مخیری بین دو روایت، مرجحات هم بریز دور، هیچ فایده ای نداره. مرجحات مثل استحباب میبونه، یعنی مثلا مستحب به شما اینو انتخاب کن، چون مخیری میتونی اینو انتخاب کنی، میتونی اونو انتخاب کنی، اونایی که مرجح دارن بهتره انتخاب کنی، اما واجب نیست. اما مرحوم شیخ میفرماد واجبه، یعنی باید ذل مرجح رو انتخاب کنی، اونی که مرجح نداره به هیچ عنوان حق نداری. بله، ولی مرحوم آخون میگه نه مخیری، میتونی هر کدوم رو انتخاب کنی. خب حالا این فرمایش به نظر ما فرمایش مرحوم شیخ بهتره و درستره. حالا دو دلیل ما در صفحه 274 سطر چهارم رو ببینید، دلیلان للقول ثانی، دو تا دلیله. الدلیل الاول ان المتضمن لهذه المرجحات والاخبار العلاجيه وهي ظاهره في تقديم روايه ذات مزيه في احد اطرافها ونواحيها فجميع هذه من مرجحات السند. این دلیل اولشونه، خذ به عدله ما، خذ به افقهه ما. این خذها یعنی چی؟ خذ به ما خالف العامه، خذ به ما وافق الکتاب، خذ به اشهره ما. یعنی چی؟ یعنی این رو عکس کن، اونو طرح کن، این روایت رو قبول کن، اونو کنار بگذار. این معنیش مرجح سندیه، این دلیلشونه. دلیل اولشون اینه که ظاهر روایت این است که تمام این مرجحات یکی اخذ بشود و یکی طرح بشود. این مربوط به چیه؟ مربوط به مرجح سندی. دلیل دومشون انه لا معنا به صدور الخبر مع وجوب حمله علی التقیه. وقتی یه خبری تقیتنه دیگه اون صادر نشده، از الحمل علیها یسابق التر. این درسته واقعا؟ تقیه معناش اینه که صادر نشده یا اینکه صادر شده؟ صادر شده، ولی خب تقیتنه از الحمل علیها، یعنی حمل بر تقیه، یسابقو یعنی یساوی طرح را، ولا یوقل ان تکون نتیجت التعبد به صدوری طرح، ولا یقاس ذلک به مقطوعی صدور الذین لا تعبد فیه مال القلب. خب اینم دلیل دومشونه که در اینجا آوردن. مرحوم ناینی جواب میدن از این دلیل دومشون که در اینجا مطرحه، که انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.